صفحه 141، چتر بسته، چتر باز. هر گونه تشابه اسمی ممکن است بخشی از حقیقت باشد. شیرین به ته فنجان نگاهی می کند و می گوید یه چتر بسته می بینم، این ورشم یه خط مستقیم بریده بریده هست. پریسا شاکه می شود. یعنی چی؟ اگه می خوای تا باقیشو نگم. صد بار بهتون گفتم فال قهوه اومد نیومد داره. اصرار که می کنین جنبه شنیدن واقعیت هم داشته باشین. قرار نیست همه چی شما گل و بلبل و پروانه باشه. پریسا که با شنیدن حرف شیرین در مورد چتر بسته بیتاب شده و میخواهد زود برود سر اصل مطلب، با کم حوصلگی دستش رو توی هوا تکان میدهد تا مشاجره را ختم به خیر کند. ول کن حالا، فقط بگو خیلی بده این چتره که گفتی. فنجان توی دست راست شیرین خم و راست میشود و درد و تهمانده ی قهوه هی میرود این ور و آن ور فنجان. دست اعجاب‌آور شیرین در باب پیشبینی شگفت‌انگیز آینده با فال قهوه در تمام منطقه فردیس و جهان شهر کرج شهرت خاص عام دارد. فنجان را دید می‌زند و می‌گوید چون چترش بسته است یه نمه بدیوم نه. حالا نمی‌شه سر راست بگی دقیقاً قراره چی سرم بیاد؟ اون خطه که اونور فنجون افتاده چیه؟ خیلی جدی نگیر پریسا، این فقط یه فاله، وحی منزل که نیست. خودت هم میدونی به این سادگی هم نیست. ازت خواهش میکنم همه یه فالو درست برام توضیح بده شیرین. خط منقطع علامت خودکشیه پریسا. چتر بستم یعنی قبلش تنها محتاج کمک میشی و کسی نیست زیر دست و بالتو بگیره. لابلای تفسیر شیرین سارا مزه این پراند که میخواد به یک کلن آزاد بیریخته. هرچی هم هست به اون مردک عوضی مربوطه. دهان پریسا باز میماند. این ماهی مفلوکی که بی هوا گیر قلاب پیش بری نشده یه ماهی گیر افتاده باشد. اما ضربه کاری بعد از ماجرای چتر بسته و خط منقطع توی ملاجش ورود میآید. همشی نیست. یه زنم هست. پشتش به توی و روش به حمید. اینجا رو ببین؟ پایین فنجون میبینی؟ یه پرنده یه وارو نمیبینم. شوهرت داره بهت خیانت میکنه پریسا. با اینکه به جز پریسا هر سه نفر دیگرشان میدانند همین چند سالیست با یک زن بیوه مکش مرگ ما یه برما مگوزید با لبهای سمانی پروتزی سر تا پا قرضی و کلاژی مراوده دارد، یعنی هر کدامشان دست کم سه چهار باری آنها رو خوش و خرم با ادا اطوار عاشقانه و دست در بغل توی حاشیه بلوار یا سینما میدان تربار دیدند، عیناً یک جان شیفته در دو قالب باز از جمله بی هوای شیرین جا می خورند و کلهایشان جملگی می آید جلو و فرو می رود توی فنجانی که حالا دیگر دردهای قهوه ترک جا به جا دور تا دور جدارش خشکیده است. سارا بی هوا مزه این پراند که مرد که الدنگ؟ پریسا که خودش رسمن کف بر شده از پیشگوی شیرین به سارا که نرمتر از شیرین است گیر می دهد. چرا الدنگه؟ چون زیر بار ادا اطوار و قر و قمزه تو یکی نرفت و هر کرمی ریختی محلت نذاشت؟ سارا جواب میدهد. صد بار بهت گفتم همه ی عالم و آدم هم میدونن. شوهر جنابالی قبل از تو خاطرخواه من بود. این من بودم که نخواستمش. حالا اگه ماجرا رو وارونه تعریف کرد و تو باورش کردی، این دیگه از شیرین عقلی خودته. بقیه ساکتند. سارا رو میکند به النا و میگوید تو یکی که همه چی رو میدونی، چرا ساکتی؟ چرا بهش حقیقت رو نمیگی؟ پریسا با بی‌حوصلگی جواب میدهد ول کن سارا، 10 سال اینو میگی، دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا، چی آیدت میشه با این حرفا؟ باز هم بقیه وارد ماجرا نمیشوند. این مشاجره زیادی نخنما و کهن است. شب از نیمه گذشت و پریسا نمیخواهد شب نشینی ماهانیشان را با مشاجره بیجا به فنا بدهد. شیرین با تندخویی مخصوص به خودش ته فنجان قهوه را با بی‌حوصلگی میکوبد روی شیشه میز عسلی که یک عالم گل روز خشک شده زیر جدارش چیره شده و قرقر میکند. شد یه بار دور هم جمع بشیم و شما دوتا سر انبان گند و کثافت قدیمی رو باز نکنین؟ بعد از روی دسته مبلی که رویش یله داده خم میشود به سمت میز تیوی که 4 کشو دارد و شروع میکند به زیر و رو کردن انبوه سیدی های تلمبار شده توی کشوها. موافقین بشینیم دراکولای برام استوکر ببینیم؟ النا میگوید ولمون کن بابا، یارو خجسته بوده. کسی که تو این دنیای پرمسئله 7 سال عمرشو صرف خوندن و نوشتن در باب خزعبل خونا شما کرده، بی تردید مخش تاب داشته. ما که مخمون تاب نداره 100 بار بشینیم تراوشات مغز انترشو ببینیم. شیرین سیدی ها را پایین و بالا می کند و هر اسمی که می خواند صدای نوچ نوچ بقیه در می آید. شوالیه تاریکی کریستوفر نولان را همه دیدند. داستان نامه پسند تارانتینو زیادی گنگستر لس آنجلسی کسالت بار دارد و درباره لیه فرهادی نوچ آندم فضایش مهیا نیست. بانی و کلایت اولد فشن و دموده شده. سگهای پوشالی او بی خیال بابا، مطلقاً کسی آنجا حوصله رابطه سرد داستین هافمن و سوزان جورج را ندارد. این بار شیرین دستش میرسد به کاور رنگ رو رفته سیدی جنگیر ویلیام فریدکین. سارا میگوید خیلی دلم میخواد این فیلم رو ببینم. هر بار نشستم پاش یه چیزی پیش اومده که ولش کردم رفتم. حالا همهشان به جز پریسا که رسماً دماغ و ساکت است به فیلم جنگیر میخندند. شیرین سرش را دور تا دور گردنش میچرخاند تا ادای لیندا بلر را در بیاورد که مثلا جن رفته توی جانش و تمام وجودش را تسخیر کرده است. سارا اصرار میکند فیلم را ببیند. النا هم بعدش نیامده، یعنی برایش علی‌السوی است. به هر حال باید یک جوری وقتشان را سر کنند. پریسا هم هیچ نظری ندارد، انگار با قاشقک رنگکاری ته دلش را تراشیده باشند. با این همه بین آشپزخانه و اتاق پذیرایی در رفت آمد است تا مبادا به دخترها بد بگذارد. مدام ذهنش در پی حمید است. خور افتاده به جانش که واقعا راست بوده و آقای ظهیری فرستاده بودش رومانی برای خرید تجهیزات بیمارستان تازه؟ یا کل ماجرای تجهیزات بهانه برای دور زدنش بوده و لابد حالا کنار آن زنی که ته فنجان شیرین یله داده بود ولو شده روی سواحل ماسعی مامایا و خیره شده به موجهای دریای سیاه. سارا روبه شیرین میگوید پلی کن دیگه، همه که موافقین، و میخزد زیر پتوی تابستانی که لتش از دسته کاناپه ولو شده روی زمین. از آن اول فیلم که پخش و پلا می شود، همه ایشان ساکت می خزند یک گوشه و توی اتاق نیمه تاریک خیره می شوند به صفحه فلاترون تلویزیونی که تمام دیوار روبرو را پر کرده. کیفیت فیلم عالی است. رنگ ها روشن و واضح هند. حتی جزئیات لباس کارگرهای عراقی اول فیلم که صدای کلنگشان در خاک دلشوره می ریزد به جان آدم وقتی دارن زمین را برای اکتشاف شیاطین مخفی مانده شخ می زنند. پریسا تا آنجا که هنوز سر و کله دخترک جن زده پیدا نشده که هی صاف و افقی صعود کند رو به بالا و سرش را 180 درجه بگرداند دور گردنش، استفراق سبز و آبی کند و تختش عین آونگ کلیسا شروع کند به این ور و آن ور رفتن و پس و پیش شدن، هنوز هم سینی بر می دارد و بشقاب می گذارد جلوی دخترها. چای عقیق خوش رنگ با ظرف لبالب سالاد میوه که با عسل و سکنجبین مزه دار شده و آجیل تواضع. یک دفعه یک اتفاق عجیب می افتد. دقیقاً آنجا که دکتر توس و بدعنق توی فیلم دخترک جن زده را معاینه و زیر و رو کرده و رو به خانم کریس مکنیل می گوید خانم مکنیل، مشکل دختر شما توی رخت خوابش نیست بلکه توی مغزشه، صدای ناله های خفیف سارا بلند می شود. رعشای عجیبی شروع می کند به لرزاندن تن و بدنش و پشت سر هم فکش به هم می خورد. هر سهیشون هجوم میبرن طرف سارا ببینن چه شده است. شیرین اشاره میکند به پریسا که یک لیوان آب برساند دستش، اما سارا آب را پس میزند و با انگشتش که مثل پارکینسونی ها مرتعش است اشاره میکند به طرف در کوچک همیشه بسته که منتها الیه راست اتاق پذیرایی است و ختمه پشت بام میشود. اونجا را ببینید. آی خدای من. کلمات به سختی لابلای دندان قروچه سارا قابل شنیدن هستند. هر سهشان به سمتی که انگشت سارا اشاره کرده نگاه می کنند. جز نور کمرنگی که روی پله تابیده است بقیه چیزی نمی بینند. زیر جلکی به هم اشاره می کنند، اما نه جوری که سارا ببیند. پریسا پیشنهاد می کند دیدن فیلم را متوقف کنند، ولی سارا برای تماشای بقیه فیلم اصرار می کند. گاهی یواشکی با آن زاویه اتاق پذیرایی نگاه می کند و سرش را فرو می کند توی شانه هایش. زبانش بند آمده است و آشکارا خیس عرق است. دوباره اشاره میکند به آن گوش و میگوید چطور شما نمیبینین؟ اون زن هنوزم اونجاست. صورتش گرد و موهای بلندش رنگ شعله های آتیشه. چشم نداره اصلا، ولی جاشون دوتا حفره است. عوضش یه دهن گشاد داره. اوی به خدا میشنوه من چی میگم؟ همین الان داره به میخنده. یا ابوالفضل. وقتی نگرانی اولیه بابت وضعیت سارا زائل شده و این ادا و اطوارش رو گذاشتند به حساب بی جنبگی و ترسو بودنش، هر سهشان شروع میکنند به لودگی و خندیدن. حالا دیگه هر فیلم رسید آنجا که دست و پای ریگن را بستند و او با چشمهای درخشان سبزی که به تیله های شعله ور شباهت دارد خیره شده به دوربین و مثل گرگ زخمی قرش های عجیب و غریب میکند. هنوز نرسیدن به سکانس های ترسناکش، آنجا که او پدر میریان را کشته و پدر کاراس دست به یقه شد و میخواهد او را هم بکشد. تلویزیون را خاموش میکنند، اما سارا گلوله شد و چون باتمه زده روی مبل و به همان نقطه خیره شده است. حتی وقتی پریسا همه چراغ های خاموش پذیرایی آشپزخانه و سرسرا را روشن کرده، باز هم رعشه سارا متوقف نشده است. شیری میگوید بابا شما که جنبه یه هیچی ندارین، آدم میمونه واسه چی اینقدر اصرار دولا پهنا میکنین؟ پریسا میگوید کتاب یا شیرین جان، همه مثل تو با جنبه نیستن، حالا بیچاره شوکه شده. آب میریزن توی حلق سارا، ولی باز هم خیره شده به گوشه یه دیواری که منتهی به در کوچک پشت بام میشود. سارا طاقتش تمام شده، باید برم خونمون، نمیتونم با وجود این زنه که اونجا وایساده و شما هم که باورش نمیکنین و کارتون شده مسخره کردن من امشب و اینجا سر کنم. اما ساعت 3 نیمه شب است و راه افتادن توی آن تاریکی به صلاح نیست. تازه اگر هم برود، سارا یادش رفته کلید در ورودی را بردارد و کسی نیست تا در حال خانه را برایش باز کند. پدر و مادر پیرش هم تا آن وقت شب 7 پادشاه کور را خواب دیدند و شرپنل هم در کنی تکان نمیخورند. به پیشنهاد النا تصمیم میگیرند کنار هم دیگر بخوابند. یک پتوی دو نفره پشمی میاندازند کف پذیرایی. سارا را میخوابانند ما بینشان. سارا دست شیرین را گرفت و پاهایش را جمع کرده وسط شکمش و پشتش را چسبانده پریسا. اما هنوز هم دارد طرف دیوار را نگاه میکند. دخترها با ایما و اشاره به سارا میخندند و آسود و رها دراز میکشند. سارا اما بیدار است و آگاهی یک جمله پراند در مورد زنی که هنوز با خنده دارد نگاهشان می کند و موهایش رنگ شعله ی آتش است و چشم ندارد. جای چشمش خالیه پریسا. وای به تمرگ دیگه. پس الان قالب تایی می کنم. فردا تو میری بغل دست ننه بابات، من بیچاره باید شبا تنهایی اینجا سر کنم. پریسا فکر می کند اتفاقا بهانه خوبی است برای اینکه جلوی آن همه سفر کردن های حمید را به خارج از کشور بگیرد. دمادم سپیده سارا بی حال می شود و خوابش می برد. بقیه هم شروع می کنند به تعریف کردن خاطرات ترسناکشان و هی آدرنالین خونشان بالا می رود و سقوط می کند. 3 ماه از شب کذایی جنگیر گذشت و سارا دیگر توی خانه پریسا که قبلا هفته 1 بار آنجا پلاس بود پا نگذاشته است. 4 شنبه روزی است که آمده برای پریسا آش نذری بیاورد. یک یقلابی پدر و مادر دار برای پریسا و یک قابلمه بزرگ هم برای خانم و آقای کاظمی که ضلع شرقی خانهشان را با یک دیوار نازک آجوری سوا کردند و اجاره دادند به حمید و پریسا. 2 اتاق مختصر و مفید، یک هال ال کوچک با سهم کوچکتری از حیاط آجوری و 2 درخت نازک لیمو. هرچه پریسا دستش را می کشد و اصرار می کند، سارا تن نمی دهد برود توی خانه پریسا. خانم کاظمی اما به زور می کشندش داخل قسمت خودشان. شربت سکنجبین و خیار می آورد می گذارد جلوی دخترها. سارا از حمید اوضاع احوالش می پرسد و پریسا چشم و ابرویش را بالا پایین می کند که مثلا جلوی اینها نپرس. خبر ندارند اوضاع از چه قرار است و هیچ خبری از برگشتن حمید از رومانی نشده است. خانم کاظمی از دخترها نوه‌هایش می‌گوید و بعد از شرح مبسوطی در باب نوه پسریش که زیباترین دختر فامیل است، حالا آلبوم‌های قدیمی توی گنجره را ردیف کرده جلویشان. آنها هم مؤدبانه ورق میزنند و به زور و بیزور تک و تعریف کرد و وانمود میکنند حسابی خوششان آمده که یک بار باز هم لقوه میفتد به تن و بدن سارا، عین همان شب کذایی جنگیر باز هم رعشه میفتد به دست و پا و فکش. صورتش شده عینه و سفیدی گچه دیوار خانه بروجردی های کاشان. خانم کاظمی دست پاچه می شود و شروع می کند به مالیدن شانه های سارا. سارا اما اشاره می کند به زن صورتگرد توی یکی از عکس های آلبوم که موهای شلالش افتاده دور گردنش و شانهش را چسبانده به شانه خانم کاظمی. با لکنت و به سختی این پرسد: این کیه خانم کاظمی؟ آه، ملاحت خانم رو میگی؟ مگه می شناسیش؟ سارا سرش را به علامت تأیید بارا می تکان می دهد و بی هوا تکرار می کند: ملاحت؟ زن بیچاره اولین مستأجرم بود. وقتی کاظمی گفت دوتا از اتاق رو سوا کنیم بدیمش اجاره تا روزگارمون بگذره، آگهی که دادیم بنگاه حاج آقا رحمانی معرفیش کرد. 2 سال اینجا بود با شوهرش، مونس و همدم هم شد. یه پارچه خانوم کدبانو بی آزار کرد بودن، از کردای کرمانشاه. پریسا که برانگیخته شده میپرسد: عاقبتش چی شد؟ دختره هیچ کسا نداشت به جز شوهرش. عاشق شوهرش بود. شوهر کارمند عالی رتبه تامین اجتماعی بود. به بهانه ماموریت رفت خارجه و دیگه نیومد. اولاش پول میفرستاد و الکی میگفت دنبال کار تو گرفتم و تو رو هم میبرم. بعدش نمه نمه خودشو کشید کنار. معلوم شد کلن تو خیال بردن زنش نیست و اصلا رفته اونجا زن گرفته و زنش هم حامله است. الان کجاست؟ هیچی پریسا جون. یه روزی غروب وسط همین حال خونه شما خودشو آتیش زد. یه دبه کوچیک نفت مونده بود گوشه موتور خونه. خالیش کرده بود رو سرش و کبریتو کشیده بود. تاب شعله رو نداشت و خودشو انداخت تو حیات. تابش برسیم چشماش، لبش و موهاش سوخته بودند. صورت براش نموند. نیمه جون و دم مرگ بود که برش گردوندن کرمانشاه. تا 3-4 ماه اول که زنده بود خبرشو میگرفتم. برادرش اومد 4 تیکه تیر و تختشو بار بزنه ببره. گفت 2 تا چشمشو تخلیه کردن ولی بازم امیدی بهش نیست. پریسا خم شده بود روی عکس زنی با موهای شلال شرابی تا روی شانش که رنگ شعله های گور گرفته ی آتش بود و فکر میکرد میل عجیبی دارد برگردد خانه خودش و بنشیند همونجا کنار دری که منتهی میشد به پشت بام و یک دل سیر به حمید فکر کند که برای 1 هفته رفته بود رومانی و الان 11 ماه آزگار بود که بر نگشته بود. مارچ 2017، مونتین ویو، کالیفرنیا. پایان مجموعه داستان زنی که دهانش گم شد.